بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در سلسله مباحث خداشناسی به توحید در عبادت رسید. در بین تمام اقسام و مراتب توحید، این دو قسم از توحید از اهمیت به سزایی برخوردار است. یکی توحید در الوهیت و دیگری توحید در عبودیت و عبادت. این دوتا مهمترین هستند و لازم و ملزوم، و تمام مراتب توحید لازم و ملزوم دیگر هستند. یعنی شما اگر در یک جایش لنگ بزنید، در بقیه موارد هم به همون میزان لنگ خواهید زد. مادامی که توحید در ربوبیت انسان حل نشه، توحید در الوهیت حل نمیشه. مادامی که توحید در خالقیت و در رزاقیت و در استعانت اینا حل نشه، توحید در الوهیت حل نمیشه. همه مراتب توحید به هم پیوسته هستند، از هم جدا نیستن. لذا اگر انسان بخواد به مراتب عالی انسانی برسد، دستور دین همین است که مرتبه توحید رو درست بکنید، بحث توحید رو درست بکنید. این بحث هم فراتر از بحث دانشه، باید تبدیل بشه به بینش، تبدیل بشه به یک اعتقاد، گره بخوره با قلب انسان. بدونی که انسان بخواهد رفتار توحیدی انجام بده، نه اینکه با تعنی دو تا چهار تا. مادامی که انسان رفتارش بدون تعنی، بدون تأمل موحدانه نباشد، در مراتب عالی توحید به اعتقاد نرسیده است، ممکن است به دانش توحیدی رسیده باشد. و من آدم بدبین نیستم، خدا وکیلی، یک دو سختگیرم نیستم، ولی در این حال واقع بین هستم. جامعه ما مبتلا به توحید نیست. حالا هرچی میخواهید بگویید، خب بالاخره هر چیزی یه نشانه ای داره دیگه. از نشانه ها شدم میرسه به این که اینا هست یا نیست. منتها دیگه حالا بحث ما در سلسله خداشناسی، در سلسله مباحث خداشناسی، در مسئله نشانه ها نیست. اونها دیگه بحث های سلوکیه، اونها یه تیپ دیگه هم بحث. حالا توحید در عبادت بسیار مهمه. اختلاف عمده و حتی جنگ عمده بین وهابی ها و شیعیان در همین جنگ در توحید در عبودیت. ما توحید در عبادت رو خیلی بد معنا میکنن. ما معنای رو که از توحید در عبادت ارائه دادیم این بود که توحید در عبادت یعنی اعتقاد به این که شایسته است و بایسته است در مقام و در مقابل حضرت حق نهایت اظهار تذلل و خضوع رو داشته باشیم. چرا؟ چون اون حقیقت واجد تمام کمالات است و منزه از تمام عیبها و نقائص. این کلش میشه عرض به حضورتون توحید در عبادت. عبادت یه معنای عام دارد. معنای عامش این است که هر عملی که مورد رضایت خداست و با انگیزه خوشنود ساختن خدا انجام میگیره میشه عمل عبادی. اینو میشه میگن عبادت. هر عملی، هر عملی، هر عملی که به منظور رضای خدا باشد و به نیت خوشنود ساختن حضرت حق باشد، اینو بهش میگن عمل عبادی. این عبادت به معنای عامه. یه معنا هم دارد در عبادت معنا خاصش. معنا عبادت به معنای خاص کلمه اعمال و اذکار خاصی است که از جانب خداوند مشخص شده تا انسان ها در قالب اونها در پیشگاه حضرت حق اظهار تذلل و خضوع و چکار بکنن؟ تذلل و خضوع داشته باشند همراه با تقدیس خداوند، مقدس شمردن او و منزه شمردن او از تمام عیب‌ها. این معنای خاصش. معنای خاصش یکی از اقسام عبادت، یکی از اقسام عبادت. عبادت به دو بخش تقسیم میشه، یک عبادت تکوینی، یکی هم عبادت تشریعی. خب حالا تا برسیم عبادت تکوینی و تشریعی، پس تا اینجا گفتیم معنای عامش هر عملی که برای رضا خدا انجام بشه. معنای خاص عبادت اعمال و اذکاری است که ما در یک قالب خاصی انجام میدیم برای قرب به حضرت حق. خب اون معنایی که ما گفتیم چی؟ اون معنای اصطلاحیشه. در اصطلاح دین عبادت یعنی اعلام و اظهار حد اعلای خضوع و تذلل همراه با اعتقاد به خداوندگاری حضرت حق که کمال مطلق است و منزه از هر عیب. این معنای اصطلاحی، اون معنای عامش، اون معنای خاصه. گفتیم معنای عام عبادت یکی از دو مرتبه عبادته. عبادت به دو قسمت تقسیم میشه، یک عبادت تکوینی داریم و یک عبادت تشریعی داریم. عبادت تکوینی در نظام تکوین، نظام تکوین وقتی میگیم یعنی نظام خلقت، همینی که هست، همینی که درش ما داریم زندگی بکنیم، ما یک جزئی از این نظام هستیم. به این نظام میگن نظام تکوین، نظام کون، خلق، همینجوری که مخلوقات داریم با هم دیگه چیکار میکنیم، تو سر کله هم میزنیم و زندگی میکنیم و عادت نداریم که آرام در کنار هم زندگی کنیم. داریم زندگی میکنیم به زندگی های شلوغ، شلوغ از به تمام معنا و معنای واقعی کلمه. خب عبادت تکوینی چیه؟ در نظام تکوین هر علت بر معلول خود اشراف و افاضه و هر معلول در برابر علت خود انقیاد و خضوع دارد. یعنی چه ها؟ همه علت ها بر معلول خودشون چی دارن؟ اشراف دارن و افاضه میکنن. چی رو افاضه میکنن؟ وجود رو، هستی و اون اثر رو. هر چیزی که اون معلول دارد وابسته به چیه؟ علت، از ناحیه علت داره میگیره. پس این برتری علت بر معلول وجود داره و از طرفی معلول حق تخطی از اون علت رو نداره، چون استقلال نداره. معلول تحققش چه حقیقتش باشد چه اثرش باشد تماما وابسته به چی آقا؟ علتشه. این انقیاد معلول به علت، این وابستگی معلول به علت که چرا وابسته است؟ به خاطر اشراف در واقع علت. این شعر خیلی شعر خوبیه، اگر نازی کند لیلی فرو ریزد. یعنی اگر علت رو برگردونه همه معلول ها بین بیرن. حالا علت و علل همه نظام خلق و هستی وجود و نازین حضرت حق دیگه، اشراف دارد بر همه مخلوقات چون وجود ما از ناحیه اوست، اصل وجودمون. یک، دو، تمام ویژگی های خاصمون هم از اوست. هم سیب اصل حقیقتش از ناحیه خداست و هم شیرین بودنش از ناحیه خداست و هم ویتامین دار بودنش از ناحیه خداست. یه اصل وجود داره، دو تا تأثیر داره، یک اثر کیفی داره به نام شیرینی، یه اثر کیفی دیگه داره به نام مثلا فرض کنید مملو و از ویتامینه. من نمیدونم حالا سیب ویتامین داره یا نه، ولی معمولا حالا احتمالا داره. خب مثلا پرتقال رو میگن ویتامین سی داره، حالا هرچی که شما دوست داره، ولی بالاخره بیخاصیت هم نیست. در این که بیخاصیت نیست، دلیل عمدش چیه؟ که مردم عموما رغبت به خوردنش ندارن، مردم عموما رغبت به خوردنش ندارن. این یه بحث فنی داره. حالا بگذاریم. خب هر اثری که دارد، شیرینی که دارد و اصل وجودش مربوط به چی میشه؟ مربوط به اون علتش میشه. این نمیتواند این در واقع از اون رابطه تخطی بکنه. بنابراین به انقیاد و خضوع تکوینی و قهری مخلوقات در برابر حضرت حق عبادت تکوینی میگن. لله یسجد من فی السماوات و الارض، یعنی که همه مخلوقات به عنوان اینکه معلول برای حضرت حق هستند، قهرن و جبرن نمیتوان از او تخطی بکنن و در اون مسیری سیر میکنن که حضرت حق تدبیر کرده. چون از این مسیر نمیتوانن تخطی بکنن، نهایت انقیاد و وابستگی وجود دارد. اینه بهش میگن عبادت چی؟ عبادت تکوینی. اینو که همه داریم، اینو که همه داریم، کرمم داره. من معمولا میارم پایین. دایناسورم که نیست، اونم داشت اگر بود. ما هم داریم. کی جرأتشو داره که نداشته باشه؟ کی میتواند که نداشته باشه؟ معلول صرف ربطه، از خودش هیچ استقلالی نداره. این عبادت تکوینی. یک. ولی دو، عبادت تشریعی. عبادت تشریعی که همان اعمال و اذکار خاص است که از جانب خداوند مشخص شده، خیلی عالیه. و دومین ویژگی عبادت تشریعی چیه؟ ویژه و اختصاص دارد به موجود مختار. موجودات از روی اختیار به این نوع از عبادت چی دارن؟ توجه دارن و آزادانه و با انتخاب و اختیار شخص عبادت کننده انجام میشه. شما اگر خواستید نماز میخوانید، اگر نخواستید نماز نمیخوانیم، ولی هممون اون انقیاد تکوینی رو داریم. چه بنده باشم، چه شما باشید، چه گبر باشد، چه کرم باشد، هیچ فرقی نمیکنه. هممون داریم. این عبادت تشریعی. خود عبادت تشریعی به دو بخش تقسیم میشه. من دارم بهتون میگم تا یواش یواش. البته اینا دیگه خداوکیلی بحثای خداشناسی نیست، یه خود راجع به عبادت دارم صحبت میکنم تا ببینیم ما کجای کاریم، ما آدمای بی حوصله کجای کار هستیم. عبادت تشریعی خودش به دو بخش تقسیم میشه. عرض کردیم عبادت معنای ویژش و اصطلاحیش، معنای عامش، معنای خاصش. و همین عبادت به دو بخش تشریعی و تکوینی. تکوینیش که خب همه هستیم و الحمدلله، چون در عابد بودن به این معنا نقشی نداریم و نمیتوانیم در این معنا عبادت نکنیم خدا رو، بنابراین خیلی ارزشی نیست. لذا بر اساسش کسی رو مستوجب بهشت نمی کنن. الان همه موجودات خضوع و انقیاد نسبت به خدا دارن، ولی در قیامت نسبت به این خضوع و انقیاد تکوینیشون که عدم تخلف معلول از علت، ثواب نمی برن. چون جرأت در واقع تخطی هم نه، اینکه جرأتشو ندارن، راهشون ندارن. چه کار میخوان میکنن؟ کاری دست ما بر نمیاد. این توصیه که ظاهرن توصیه که از خدا به یکی از انبیاست که فرمود به امتت بگو میخواید گناه بکنید اب نداره، برید جایی که زمین من نباشه. راست میگید یه برو جایی که زمین خدا نباشه. کجاست؟ از هر اون چی که اسباب من استفاده نه. این یعنی اشراف تکوینی دیگه. در این اشراف تکوینی هرگز بر انسان ها منت نذاشته. چقدر آغاز، چقدر آغاز. شما ها تو ضرب مثلتون میگید مهمون عزیزه، یه روز دو روز سه روز دیگه، یه روز چهارم پنجم دیگه خودمونی میشه. اما 100 سال 110 سال 120 سال سر سفره حکیم هستی، سر سفره کریم هستی، هیچی هم بهت نمیگه. میخوای نماز بخون، میخوای نماز نخون، بیشترش هم میکنه. اینو میشه بهم کریم. تکوینن ما سر سفره رو هستیم. اما عبادت تشریعی است که انسان رو به مراتب عالی میرسونه، چون بر مبنای اختیار و انتخاب شخص است که انسان در این مرحله و مرتبه قرار میگیره. خود عبادت تشریعی به دو بخش تقسیم میشه. عبادت تشریعی بخشیش عملیه، عبادات عملی. عبادات عملی یعنی اعمالی که توسط موجود مختار در مقابل عبادت، در مقام عبادت انجام میشه. ولی اون اعمالی که از ناحیه کی مشخص شده؟ از ناحیه خدا مشخص شده. این روایت اینجا خیلی معنا داره. هر عملی عبادت تشریعی نیست. عبادت تشریعی علاوه بر این که انتخاب ما را می‌خواهد و در مقام آزادی انسان به این مقام آدم میرسد، ولی نسبت به اون اعمالی است که از جانب خدا تعیین شده باشد. وجود رازنین حضرت صادق علیه السلام فرمودند به این که وقتی دستور آمد که در مقابل آدم سجده کنند، همه سجده کردند الا ابلیس کعبا و استکبره، ابا کرد. اما حضرت صادق می فرماید بین خدا و ابلیس یه مکالمه انجام شد و ابلیس به حضرت حق عرض کرد که خدایا تو من رو از سجده بر آدم معاف کن، این هم من نخواه، من در مقابل جوری تو رو میپرستم که هیچ نبی مرسلی و هیچ ملک مقربی به این رتبه تو رو نپرستیده باشه. در مقام پاسخ خدا به شیطان نفرمود که مزخرف بگی تو نمیتونی این کارو بکنی، بلکه یعنی در واقع توانمندیش توانمند بود، ولی در مقام پاسخ به ابلیس بیان حضرت حق طبق فرمایش نورانی امام صادق این بود که حضرت فرمودند لا حاجت لی الى عبادتک، من احتیاجی به پرستیدن تو ندارم، هیچ احتیاجی ندارم، انما اورید و ان اعبد من حیث اورید، من یک اراده کردم، اون توحید در ربوبیت باید اتفاق بیفته، تدبیر من باید اتفاق بیفته، تدبیر من این است که پرستیده بشوم از اون راهی که میخواهم. لا من حیث تورید، نه از اون راهی که تو میخواهی. یعنی اگر مثلا فرض کنید حضرت حق به شیطان میگفتش که بابا اب نداره تو ما رو بپرست، بدم تو بمیر و بپرست، خب این درست میشد دیگه، بنده و شما هم گیر شیطان نمیافتادین، یه خود خدا اونجا کوتاه میومد کارا درست میشد، درست میشد. چرا؟ چون توحید در عبودیت ربط محض است به توحید در ربوبیت. این آدم میخواد خدا رو بپرسته اما نه در مقام تدبیر حضرت حق این موجود، یعنی این ورش رو گرفته اون ورش رو چیکار کرده؟ لعن گذاشته. یعنی نهایتاً آدم موجود عوضیه که خدا راحتش کرد. برو بابا، ما پرستش تو رو احتیاج نداریم که. اون چی که باید در نظام احسن اتفاق بیفته ربوبیت منه، و این ربوبیت من اختزا کرده که من در قالب اعمال خاص و از کار خاص پرستیده بشوم، که این اعمال خاص و این از کار خاص رو کی آورده؟ انبیا سلام الله علیهم اجمعین، نه عالمان دین، نه صوفیان، نه عرفا. پیغمبر به ما این که مرتبط است با ذات اقدس اله این برنامه رو آورد، تو باید برنامه اجرا کنیم. حالا او جوون میگه مثلا فرض بفرمید من نماز نمیخونم ولی با خدا راز و نیاز میکنم، باید بهش بگی بابا از تو گردن کلفتر، به خدا گفتش که تو ما رو معاف کن، ما عبادتت میکنیم. فرض کن من احتیاجی به عبادت تو ندارم. انما اريد ان اعبد من حيث اريد، یعنی تدبیر من باید اتفاق بیفته. اینا خیلی مهمه. این مرحله اول عبادت. مرحله دوم در عبادت که خیلی هم خوشگله و خیلی عالیه، عبادت شهودی است. یعنی شهود جلال و کبریای حضرت حق و حالت خضوع و ذلت عبد در مواجهه با عظمت حضرت حق. عبادت خب این شد عبادت چی؟ شهودی. انسان در مرعا و در قلبش شاهد حضرت حق باشن، در قلبش این نوا حقیقت مجرده شاهد حضرت حق باشن، به این معنا که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا ولا یشرک به عبادت ربه، یعنی به مقام لقاء اللهی برسن. مقام لقاء اللهی از عبادتهای چی آقا؟ شهودیه. ما یه عبادت تشریعی داشتیم یه عبادت شهودی. عبادت تشریعی با اینکه انسان رو بالا میبره اما محدوده. چرا؟ چون عبادت تشریعی عمله، عمل محدود است به چی؟ به چی؟ دنیا. شما دیگه انشاءالله با امید خدا چه بپذیری تعارف منو چه نپذیری، هر کی که قضا الهی جاری بشود، بخواستم میگم بعد از 120 سال بودم باورت میشه، من به دروغ نگم حتی به اندازه لحظه ای، هر کی که قضا الهی جاری شد دیگه هر نماز صبح خوندن راحتی، دیگه هر رعایت کردن حجاب و محرم و نامحرم چی هستی آقا؟ راحتی. هر روزه گرفتن آهای ماه مرداد و تیر و خرداد چی هستی؟ کیفه. مدواره کسی که اینجا عملشو درست انجام داده باشه. عبادتهای تشریعی محدودن ولی عبادتهای شهودی نامحدودن. هم در دنیا انسان میتواند شاهد جمال حضرت حق باشن و هم در قیامت یه عده‌ای در بهشت هستن، میری تو بهشت میره این همسایه ما نیست، میپرسی کجا رفته، میگن ان المتقین فی جنات و نهر، ولی یه چیزی هم دارن، ولی عند ملیکن مقتدر، اون رفت مقام لقاء اللهی، او در مقام اندیت الان نامحدوده. هم در دنیا انسان میتواند به شهود برسد، هم در کجا؟ بین این دو نحوه از عبادت، عبادت شهودی مقصوده. عبادت چی مقصوده؟ ولی همه ی هدف بنده و شما این است که از پس عبادت تشریعی بر بیان. همت رو ببین، همت رو ببین، ساد رو درست بگیم یا زاد رو، ول کن، باید برسی به یه جا دیگه. تو کلاس اول موندی بابا، تو کلاس اول موندی بابا. بزرگان دین ما رو که نگاه کنم آخه اشکال هم میکنه طفلی هم. ولی نمازم که میخونه میگه لم اعبد ربن لم اره، این میشه نماز. نمازی که خدا رو توش ندیده باشم، نخوندم، لم اعبد نپرستیدم خدایی رو که، لم اره ندیدمش، به چشم سر که نبیبینه که، به چشم قلبش ببینه، اونم من و شما نیستیم، آقای ماست، امیر المؤمنین، جنبه شهودی. و اینا تو قیامت هم عند ملیک مقتدر. فکر بکنیم مثلا امیر گرفتار و حور و قصور و این حرفاز، تو دنیا شش پوشید، اونجاش که اصلا براش مر. خب آقا بله، این همه عبادت شهودی اهمیت داره، ما گرفتار عبادت تشریعی هستیم، سر تشریع چیه؟ پس چرا تشریعش کردن؟ چرا تشریعش کردن؟ حالا چرا تشریعش کردن؟ برای اینکه برسی به عبادت شهودی باید اینجا شروع کنی. ببین آقا، انسان خلق شد و اصلا نظام آفرینش خلق شد. این که چرا نظام آفرینش را خلق کردن، دلیلش چیه؟ دلیلش این است که وجود نازنین خالق واجب الوجود است. واجب الوجود واجد همه کمالات آفرینش است. یکی از کمالات خلق کردن است، پس خدا واجد این صفت است، به اقتضای این صفت باید چه کند؟ اصلا نمی شود که خلق نکند، چون خلق نکردن نوعی چی میشه؟ نقص است. و وجود نازنین حق از این نقص چیه؟ و هر نقصی مبراست. این یه پس اینکه چرا خلق کرد؟ چون نمی شود که خلق نکند. مثل این میبوند که آفتاب بیاد بیرون، حالا اگه اسمش درست باشه، خورشید بیاد بیرون و بگیم خب دیگه خورشید آمد و روشنایی نداره. اصلا هر کی که آمد بیرون قطعا روشنایی هم، چون خصوصیتش همینه، اقتضاء ذات خورشید همین نورانیت شه، همین گرما بخشیشه. اقتضاء واجب الوجودی واجد همه کمالاته. بین خلق کردن و خلق نکردن چی کماله؟ خلق کردن. حالا چرا اینجوری خلق کرد؟ چون خدا حکیمه و در نظام حکمت این خلق میشه احسن، نظام احسن میشه. به نظام احسن زمانی میشه اشغال کرد که شما بتوانید به یکی از مخلوقات چیکار بکنی؟ بله، اشغال بکنی. خدایا چرا مار رو خلق کردی؟ چرا دایناسورا رو خلق کردی؟ چرا میگی چرا مار رو خلق کردی؟ چرا دیگران رو خلق کردی؟ خب چیش نقصه؟ هر جا شما توانستید به یک موجود از این نظام احسن اشکال بکنید که چرا خلق شده است، یعنی خلقت اون موجود همراه با یه مفسده باشه، این زمان میتونید اشکال بکنید دیگه. ولی خب شما نشستید تایید دلت میگه خب مثلا من خوشم نمیاد از میمون، میگه به خوشایند توه. از این بازی ها کاری دارم، مثلا یکی میگه از زردالو خوشش نمیاد بعد میگه اسمشو مثلا نیاره، حالا نمیدونم بازی طبیعت چه. مثلا یکی ممکنه جز همین بازیگرا باشه، چرا مثلا فلانی رو خلق کرده، من نسبتش حساسیت دارم. نه، زمان این که این خلقت موجب چی بشه؟ مفسده بشه. مادام که هیچ یک مخلوقات دارای مفسده نیستن، بنابراین خلقتشون در نظام احسن دیده شده. خب یکی از این موجوداتی که در نظام احسن دیده شده انسانه. حالا انسان چه نوع خلقتی دارد؟ یک. و برای چه خلق شده است؟ دو. این یه بحث معرکه آراست، این یه بحث معرکه آراست. در لسان دین میگن انسان خلق شده است برای رسیدن به کمال. این در مباحث دینی مطرح میشه. چرا انسان خلق شده برای اینکه برسد به کمال؟ دلیلش این عبارت فرمایش هست امیر علیه السلام. امیر علیه السلام میفرماید انسان یک صورت دارد، یک حقیقت دارد، و صورت و انسان، ولی والقلب و قلب و حیوان. لذا فلاسفه همین فرمایش هست امیر رو میگن این که انسان در بد به خلقتش حیوان بالفعل، یعنی اون چی که در انسان در بد به ولادتش تبلور داره و تجلی داره حیوانیتشه، خورد و خوراک و همه زندگی بر مبنای چی؟ غرایز. یه عده‌ای هم هستن که این زندگی بر مبنای غریزه رو تا آخر چیکار میکنن؟ ادامه میدن. میشه اولائکه کل بلهم. بلهم بهش بدتره که، بلکه پستر، گمراهتر. چرا؟ چون انسان صورتش صورت انسانیه، ولی حقیقتش حقیقت انسانی نیست. خیلی ظریف آقا فرموده بین که حقیقت انسانی به قلبشه، به قلبشه. اگر انسان‌ها تکوینن هم بخواهند در انقیاد و خضوع باشن کفایت نمی‌کنه، چون انسان یک موجودی است که خدا در او قوه اختیار و انتخاب رو قرار داده و باید خودش رو از منجلاب صورت انسانی به حقیقت انسانی برسانه. اینو بهش میگن کمال، یعنی از رسیدن صفر به صد. و انسان لابد از این که باید به کمال برسه، چون در بحث‌های فلسفی میگن انسان دارای حرکت چیه؟ بله، جوهری است. یعنی در ذاتش داره حرکت میکنه، سیر به جلو داره. و خداوند علی اعلی هم در قرآن فرموده یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو در حال سیری، سیر هم دید تاییدش میکنه، هم فلسفه تاییدش میکنه. منتها این سیر میتواند در قوس صعود قرار بگیرد، میتواند در قوس نزول قرار بگیرد. در قوس صعود قرار بگیرد میشود انی جاعل فی الارض خلیفه، و در قوس نزول قرار بگیرد میشود اولئک کل انعام بلهم ازل. چرا؟ چون به فرمایش نورانی حضرت صادق علیه السلام انسان حقیقتی است. یکی آمد خدمت امام صادق علیه السلام سوال کرد، سألت ابا عبدالله جعفر ابن محمد الصادق قلت الملائکه افضل ام بنو آدم؟ از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آقا ملک برتره یا در واقع فرزندان آدم برتر. قال امیر المؤمنین ان الله، حضرتش فرمود فقال حضرت صادق فرمود، قال امیر المؤمنین جدم علی ابن ابی طالب فرمود، ان الله عز و جل رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوته، خدا ملک رو عقل محض خلق کرده و در او غرائز و شهوت نگذاشته، و عقل هم العقلم ما عبد به الرحمن و اکتصف به الجنان، عقل آن چیزیست که به واسطش خدا پرستیده می شود و بهش به واسطش کسب می شود. ملک نمی توانند تخطی بکنند، چون تخطی کردن در اون معنا ندارد، او عقل محض است. عقلم به این معنایی که گفتیم، نه مدرک کلیات و اکتصاب به جناب. و بعد فرمود ان الله عز و جل رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوته، و رکب فی البهائم شهوتا بلا عقل، حیوانات هم که خدا اصلا مرخص کرد که اینا را اصلا در نهادشون عقل قرار نداده است، اینا اون چی که دارن فقط شهوت، یعنی زندگی چی؟ غریزی. من اصلا خورد و خوراک و خوابیدن و یک زندگی در حد ابتدایی، اونا هم تکنولوژی دارن با بیچارا، منتها خب تکنولوژی اونها با تکنولوژی انسان متفاوته. و رکب فی بنی آدم کلتیهما، هم عقل رو قرار داده و هم چی رو قرار داده؟ شهوت رو، یعنی نفس رو، چون شهوت یکی از قواهای فعال نفس انسانه که در حیوان هم هست، درست شد؟ بعد آقا فرمودن فمن غلب عقله شهوته، هر کسی که عقلش غلبه بر شهوت بکنه، یعنی شهوت تابع عقل بشود، فهو خیر من الملائکه، این بهتر از ملکه. و من غلبت شهوته علی عقله، و هر کسی که شهوت غالب شود بر عقلش، فهو شر من البهائم، از حیوانات هم چی آقا؟ پایین تره. خب این شکل خلقت انسانه که اگر عقل رو از کار بندازه تابع شهوت بشه میره پایین، ولی اگر عقل را به کار بیندازد میره کجا؟ میره بالا. این عقل، عقل مدرک کلیات نیست، این عقل، عقل معاد است، عقل بندگی است، این در فطرت و نهاد انسان است، این همون چیزیست که خداوند در انسان الستو به ربکم فرموده، این همون عهدیست که الم عهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی، این همون عقله. خب بنابراین خدا خلق کرد، چون نمیشود خلق نکنم، با این پیکره و شاکله که میبینید خلق کرده، هر جاش نقصی به نظر حضرات رسید یه نامه‌ای به دستگاه حضرت حق حتما رسیدگی خواهد شد. خب مثلا خدای این اضافه است تو خلق کردی، کی اضافه است؟ میگه شیطان اضافه است. شیطان کجاش اضافه است؟ شیطان در حکمت من داره عمل میکنه. شیطان در حکمت تو داره عمل میکنه. بله شیطان بر اساس حکمت من داره عمل میکنه، من نه با خدا. این دیگه جرف بود. برید بحث دو سال گذشته ماه مبارک رمضان بنده، شما به شیطان هم نمیتونه اشغال بکنه، چه برسه به مار عقرب. اگه تونستی خلقت یک موجودی رو همراه با مفسده پیادش کنه، بگه آقای مفسده فساد محض، اختیار خوبی از خودتونه به معنای زد. و این که انسان باید به کمال برسد وجهش رو بیان کردیم، چون انسان بذره، ولی دارای سیره. این سیر با جهت داشته باشه، استعداد محضه. هم فلاسفه حرکت جوهری رو میگن، هم سیر الله کرد، هم فملاقی. بنابراین باید به اونجا برسه، نرسه از بهائم چی میشه؟ پایین تر میشه. خب حالا ما میخواد به کمال برسیم، بر رسیدن به کمال باید چی کار بکنیم که اون حقیقت انسانی پیاده بشه؟ تمام بشیم انسان، تمام بشیم انسان. برای که اون حقیقت در واقع پیاده بشه، میدانید بدون معرفت و عبودیت حضرت حق، نیل به مقامات کمال و مدارج عالیه برای هیچ یک از بندگان امکان پذیر نیست، چون عبادت ثنا و ستایش ذات الهی است، چون عبادت ثنا و ستایش ذات الهی است و ثنا و ستایش فرع بر معرفت است و معرفت ذات حق متعال برای مخلوق به خودی خود نا. چرا؟ چون ما ممکن الوجودیم، خدا واجب الوجود، ما محدودیم، خدا نامحدود. احاطه پیدا کردن و حتی اشراف پیدا کردن محدود بر نامحدود عقلاً چیه؟ محال است. و در نتیجه چنان که پیامبر اکرم در مقام دعا و نیایش به محضر روح شنین فرمود، عرضه می دارن لا احصی ثناء علیک انتک ما اثنیت علی نفسک. ما که نمیتونیم ثناء و مدح و مدحت تو رو به جا بیاریم، تو همونجوری هستی که خودت میگی. اگر عرفنی نفسک نباشد زلل تو اندین، اگه تو خودتو به من نشناسونی خراب میشه همه چی، چون من نمیتوانم به تو راه پیدا بکنم. درست شو؟ پس ما باید به کمال برسیم. برای رسیدن به کمال معرفت لازم است. این معرفت نتیجهش میشه عبودیه. منتها چون معرفت برای خدا حاصل، برای ما نسبت به خدا حاصل نمیشود، چون اون واجب است. ما ممکن این آتی ممکن بر واجب امکان پذیر نیست، حتی نظاره ممکن بر واجب هم امکان پذیر نیست. بنابراین لازم است به دلیل کوتاهی دست بندگان از ثنا و عبادت ذات و مقدس حضرت حق، حق تعالی با لطف شامل خود از طریق تعلیمات انبیا در عبادت رو به روی بندگان بگشاید. اگه لطف شامل حال من نشه، ما نمیتوانیم به اون چی که بایسته و شایسته است چی آقا برسیم. تا در پرتو بندگی به عالم کرامت حق و روح و ریحان و جنت و نعیم راه یابیم. خب این عبادت تشریعی سرش اینه، چون ما باید به کمال برسیم. کمال راهش معرفت، معرفت نتیجهش عبودیته. معرفت امکان نداره، پس عبودیت امکان نداره. بنابراین ما به خودی خود به شهود نمیرسیم. و چیکار میکنه؟ لطف حضرت حق شامل حال ما میشود و یک عبادات تشریعی از ناحیه انبیا. آقا نماز بخون، صبح بخون، دو رکعت بخون، عصر بخون، چهار رکعت بخون، ظهر بخون، چهار رکعت بخون، بالجمع بخون. فقه خیلی مهمه، خیلی فقه مهمه، منتها نه در جامعه ما. برای اونا که میخوان به مراتب عالیه انسانی برسن فقه خیلی مهمه. این که حالا به جایی نمیرسیم تقصیر این که تحریم هستش، برجام نیستش، چه از اینا نیست، خدا وکیلی. این که به جایی نمیرسیم چون که خب درست عمل نمی کنیم. یا آقا من نماز میخونم، خیلی خب التماس دعا. و یه خودم به خودت سوزن بزنیم، مشکل ما این بابا خدا نیست. خدا که میگه تو یه وجب بیا، من ده وجب میام، تو به را بیا، من به دو میام. غیره اینه؟ یا خدا دروغ میگه یا من را نیفتادم، کدومشه؟ خب من را نیفتادم دیگه، چه خدا که دروغ نمیگه. علی ایاس بالله. قلب خیلی مهمه. القلب و قلوب العبادت طاهره مواضع نظر الله. قلب خدا نگاه میکنه، به چهره نگاه نمیکنه. میخوای یوسف باش و خوشگل، میخوای آبل رو باشه و زش به قلبت نگاه میکنه. قلب باید یوسف باشه، جمال یوسف داشته باشه، چون خدا به وجود نگاه میکنه. نظر بازه حقیقت انسانی به قلبشه. صورت، صورت انسانیه، یه سر داره، یه گوش داره، دو تا گوش داره، یه دماغ داره، لب و همین، این صورتشه. اما سیرت و حقیقتش قلبشه. اون انسانی نیست، اون حیوانیه. وقتی حیوانی باشه محل نظاره حضرت حق نمیگردد، نمیگردد. حالا هرچی بخوایم من بگم، خب نمیگردد دیگه، چیکارش کنم؟ خب نمیگرد. یا آقا حضرت صادق علیه السلام بفرمد به این که شماها خودتون قیامت به ما برسونید، ما شفاعت میکنیم. پرسید یعنی مگه میشه شب قیامت بشه و ما خودمون رو به شما نرسونیم؟ فرمود بله. از که در چه صورت؟ در صورتی که حیوان محشور بشه. مورچه بیاید، خرس بیاید، خوک بیاید. ده نوع حیوان رو از روی روایات استقصا کردن، ده نوع حیوان. امام صادق اگه فهمید کسی اینجوری بیاد که ما که کاریش نداریم که، اینا میشن و ازل و حوش و حوشرن، ما با آدم کار داریم، آدم بلنگه، اونجا ما شفاعت میکنیم. عبادت یه حقیقت داره، بمانه یه مراتب داره. مراتب عبادت یا عبادت واجب است یا عبادت مستحب. آدم پیکرش برای اینکه زنده بمانه نیاز دارد به یک حداقل از سه چیز: غذایی که بخورد، آبی که بیاشامد، هوایی که استنشاق کند. این حداقل هست. باید که نونم آدم سیر بشه، با هوای تهران هم هنوز زنده هستیم، با تمام سختیاش خدا کنه همیشه تابستون باشه، چون زمستون که باشه وارونگی پیش میاد، تابستون که باشه باز حداقل یه اتفاق نمیفته. با آبم که همین آبم که نمیدونم این میگن چیش زیاده چیش کمه، ولی هنوز زنده ایم، نمردیم. ولی برای این که شما بتوانید یک زندگی با کیفیت داشته باشید، همچه این عضلات یه پیچی هم خورده باشه، خب تقویتی هم لازمه دیگه، یه ویتامینی هم بخورید. حالا این ویتامین رو باید مثلا در پرتقال کیلوی 5-6 هزار تومن، چقدر؟ بله 6 تومن، معلوم میشه هر پرتقالی، یا مثلا میوه های دیگه بخری با خود تو پیکرت زندگی اون ویتامین باید برسه دیگه، نرسه که نمیشه که. میگن به این که اعمال واجب همون حد اقلها برای روحه. این نماز صبح حد اقل روحه. روح برای اینکه به مرگ، به موت القلب نرسی، حد اقل لازم. میدونی که بین تمام امراض مرگ، امراض قلب 12 بیماری قلب داره، بین همه این امراض موت القلب از همه بدتره، چون دیگه هیچ دکتران میگن دیگه هیچ کارش نمیتونی بکنه. اونجا خدا میگه دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، جواب خدا میکنه، تموم سوان علیه منظر تمام لم تنظر هم فی امان الله. و برای که به اونجا نکشه یه حد اقل های لازم، اون حد اقل ها همین واجبات، نماز، روزه، حجاب، خمس، زکات، ایناست، یه حد اقل. اما برای این که به یک رشد واقعی برسد و به کمال برسد، نوافل رو احتیاج داره. این نوافل حکم ویتامین رو داره. و همین دلیلی که در حدیث قدسی بیان حضرت حق همینه، ما تقرب الی عبد بشیء و عب الی مما افترضت علیه. محبوبتر از واجبات چیزی نیست، افراد به واسطه واجبات به من نزدیک میشن، ولی و انه لیتقرب الی بالنافله، ولی اون نزدیکی حتی احبه، تا بشی ولی الله، ولی خدا بشی، مست نوافله. میگه این نوافله که اومد کنار اون واجبات، خب من دیگه دوستت دارم. وقتی دوستت داشته باشم، فعضا احباب تو هو کن تو سمعه اللذی یسمع به و بسره اللذی یبسر به و لسانه اللذی ینطق به و یده اللتی یبتش به ها اندعانی عجب تو و انسعلنی عطی تو. بخواهی به اینجا برسی باید نوافلم داشته باشی، با واجبات اون حداقل از قلبت نمیمیره، اجمالا در زمره حیوانات حسابت نمی کنی، این اجمالش، ولی تفصیلا هنوز به ملکوت راه پیدا نکردی. چون زمانی به ملکوت راه پیدا میکنی که این مستحبات کنار این واجبات قرار بگیره، او وقت من میشم تو، گوشت میشم که بشنوی، چشت میشم که ببینی، دستت میشم که دست بگیری نه دست رد کنی، من اصلا میشم تو، وقتی نگاهت بکنن یاد من میفتن. مؤمن آدم باید یاد کی بندازه؟ خدا. کدوم مؤمن آدم یاد خدا میندازه؟ تسبیح دستشو، انگشتر عقیق و مثلا اینجا. آقا مؤمنی که اهل مستحبات باشه، نه اهل، حالا بخواه میگه اگه تسبیح دستشه مثلا بازیگره ها، همین عبادات مستحبه اگر بخواد تأثیر بذاره. اگر امروز گفتم که گفتم، اگر نگفتم چون جلسه هفته بعد، اصلا بحث ما دیگه در توحید در عبادت نیست، همین مستحبه اگر بخواد در ما تأثیر بذاره، یه کاری بکنیم مستحبات باعث بشه که خدا بشه چشم من، خدا بشه گوش من، خدا بشه پای من، خدا بشه قلب من. این با تأثیر مستحبات اینه، تأثیر مستحبات این نیستش که من از جامعه دور بشم. زندگی دوره قارنشینی نیست، مادر یک ساعت، یک ساعت و نیم پای سجاده باشه، اینا نیست. این که آدم از اون پای سجاده نشستنه بشه خدا گوشا چشمش، این تأثیره. چرا تأثیر نیست؟ بگم این ستا نکته رو یا این که نگم؟ خب میدونم که بگم، ولی خب دیگه خسته شدید احتمال. خب من خسته شدم. عرض کنم حضور انورتون، اگر بخواهد این اعمال مستحبی تأثیر بذاره، با سه نکته درش رعایت بشه. نکته اول، مستحبات وقتی تأثیر دارند که شخص واجباتشو انجام داده باشه. مستحبات در کنار واجباتی که اثر خواهد داشت. از وجود نازنین امیر المؤمنین، لا قربت بالنوافل ازا ازرت بالفرائز، هیچ تقربی به واسطه مستحبات واقع نمی شود مادامی که این مستحب به واجب چیکار بکنه؟ ضرر می زنه. کمیل برم ساعت 2:30 شب یا اینکه مادرم میگه چی؟ خونه بمون، نه حالا نماز رو پیش گرش، خونه بمون. آخه اونجا گریه است، اونجا اونجا مستحبه، امر مادر چیه؟ واجب. تو با اون مستحبه اگر هر شبم بری به هیچ جا نمیرسی. هر شب کمیل بخونی تو نماز شب، البته کیف داره، ولی مثلا بس کنی جور بشه که مادر هست، شما مادر همتی نباید دوچار بس بس بشه. برم امام حسین 40 پیاده یا علی، مستحب یا واجبه؟ مستحب. آقا بدهی مردم آقا درست بکنه. کدوم آقا؟ بعد میگه آقا رفتیم کربلا هیچی نشده. خب بگی برای چی بشی؟ آقا درست نرفتیم. حتی ازرت بل فرائز، مادامی که نافله داره واجبات رو ریشش رو میکنه به درد نمیخوره. سه ساعت و نیم نماز شب میخونه بعد میخواه واسه نماز صبح بلند نمیشه به درد نمیخوره. زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام میخونه اما تو دلت بخواد دروغ بگه. خب این به جایی نمیرسونه آدم رو. پس نوافل زمانی انسان رو به جایی میرسونه که در کنار چی باشه؟ دو، میزان تأثیر عبادت های نافله تابع نشاط انسانه. چقدر با نشاط این نماز رو میخونی؟ نه به حسب عادت، عادت کردم شبی دو جز قرآن بخونم نصف مفاتیح رو تموم بکنم، این نگه به حسب عادت که فی امان الله، ولی بر اساس نشاط باشه. وجود نازنین حضرت صادق، حضرت رسول گرامی، افضل الناس، برترین مردم، من عشق العباده، اون کسیست که عاشقانه عبادت میکنه. نامزد کرده، دوران نامزدی خب دیگه شیرین ترین قسمت چیه؟ زندگی دیگه، اونجا همه شاپریان، دختر خانم تا پسر نیاد لب به غذا نمیزنه، اون مثلا میگه تا تو نباشی من میبینم. و این حرفا وقتی رفتن زیر زندگی زیر یک سخ، اون موقع عاقبت یزید رو جلو چش خودشون میارن، چون بلد نیستن عمدتاً زندگی کنن، عمدتاً بلد نیستن زندگی کنن، یا از این ور چپ میکنه یا از اون. خب بعد مثلا خانم گفت که ساعت 4 بعد از ظهر، تو ساعت 4 بعد از ظهر 40 بار تو اداره ساعت نگاه میکنه، این چه 4 نمیشه، یعنی 3 بشه که من بزنم بیرون تا 4 برسم. وقتی میخواد برسه دوشو بگیر و اتکلم بزن و لباس و خواب بره براخره دیگه، معشوقه میگه شوخیه کمتر کسیه. چقدر برای خدا اینجوری وقت گذاشتیم؟ چقدر؟ وقتی به شما میگه که اگه میخوای قرآن بخونی قرآن 16 تا ادب داره، میگه چرا آیه علوی اینقدر کارو سخت میکنه؟ بی انسان، تو با نامزدت که قرار داری از اداره کوفته و مرده و خسته دوشو میگیری لباس عوض میکنی ادکلونو میزنی پاپ چیکار میکنی، بعد برای خدا حاضر نیستی آقای علوی کار سخت میکنه؟ عاشق نیستی؟ ای رو بگو ولی آقای علوی مریض که نیستش که، الحمدلله سلامت عقل داره. من عشق العباده، عاشقان عبادت، عاشقانه بوده کنه یه رو حساب کتاب آداب بیاره. فرق بین من و تو که اصلا ما نمیفهمیم از آن شد یا نشد. پیغمبر با اره نا ما رو راحت کن یا بلال، میخوام بریم پیش معشوق کار داریم. این میشه عبادت عاشق. بی برترین مردم در عبادت اینا هست. وقت امام صادق علیه السلام میفهمد مردم در عبادت سه گروه هستند. یک طایفه شونو خوشگل ذکر میکنه، قوم عبدالله عز و جل، طایفه ای که خدا را عبادت میکنن حبا له، چون خدا را دوست دارن. فتلک عبادت الاحرار، نه عاشق خدا، نکاری ندارن که انتهای این عبادت چی میخوان بهشون بدن؟ عاشقم. بعد میفرماد بگیم که فتدک عبادت الاحرار و هی افضل العبادت، این بالاترین عبادت. پس با نشاط وجود نازنین حضرت عسکری میفرماد که اذا نشتت القلوب فاودعوها و اذا نفرت فودعوها، هنگامی که دلها نشاط دارن ودایع رو بهش بسپرید، هنگامی که گریزانن اونها رو واگذارید برش کنید. یعنی عبادتت در حال نشاطت باشه، که به عبادت اول وقت اصرار هست دلیلش اینه که میگن در اون زمان نشاط در زندگی وجود داره. اصل آدم خسته تری دیگه خلاصه، با اون خستگی میخواد مثلا 8 رکعت نماز بخونه، ولی در اول وقت اون خستگی نیست. دیگه یکی از اسرار پس نشاط میخواد. سومی، زمانی عبادت مستحب در ما تأثیر خواهد گذاشت، ما را مثال خدا خواهد کرد نه مثل خدا. ما مثال خدا می شویم نه مثل خدا. لیس له کمثله شیء، لیس کمثله شیء. خدا مثل ندارد، ولی وله مثل الاعلا، ولی مثل داره. عبادت مستحب زمانی من رو مثل خدا خواهد کرد که استمرار و مداومت داشته باشه. یه شب حالم خوب نصف مفاتیح رو میخونم، یه شب اصلا نماز زور هستم هم نمیخونم یه روزش. خب نکنی کار برادر، چه کاریه؟ به ما دستور دادن به اینکه امیر المؤمنین میفرماد قلیل من عمل ولی مداوم علی خیر من کثیر مملول فی، عملی که کم باشه ولی مداومت برش باشه از عمل زیاد که ملال آور باشه بهتر. آقا یه زیارت آجورای عادی بخون. امام جواد علیه السلام فرمودن رسیدی به فقره زیارت لعنش بگو تسعن و تسعین امر را. تو میگی چی؟ مه امر را. یه بار گفتی زب در صدش میکنی میش چند تا؟ بله زب درش میکنی یا یک به علاوهش میکنی؟ به علاوهش میکنی میش صد یک، در حالی که دعا گفته که باید چند بار بگی؟ صد بار بگی، خودتو صد یک بگی. این که اولا اگه خواستی هم بگی تسعن و تسعینه من رکیف های بکنم، من نمیتونم با صد بار لعن مفصل بگم، خب نمیتونم وقتشون ندارم، ولی خودمونو محروم نکن. پس اگر این سه نکته کم باشه ولی مداوم باشه، حداقل استمرارم یک سال باید باشه، حداقل استمرار یک عمل باید یک سال باشه تا ما رو به نتشه برسونه. دقت بفهمید چه از بکنم. آنگاه عبادت عیار داره، هر عمل عبادی 4 مرتبه داره، یکی اعتقاده، یکی نیته، یکی حاله، یکی چیه؟ عمله. دیگه فکر کنم بس باشه دیگه توضیح این مطالب. به نظرم میاد که اگرچه لازمه اما خب دیگه بحث خداشناسی دیگه نیست، بحث اثبات خدا نیست. اعتقادتون باید چی باشه؟ نیتتون باید چی باشه؟ حالتون باید چی باشه؟ و عملتون چی باید باشه؟ این هم یه بحث مفصله. اما در رابطه با توحید در عبادت همین یه عبارت رو بس، توحید در عبودیت با توحید در الوهیت ملازم هم دیگه هستن اما به یک معنا نیستن. توحید در الوهیت یعنی ما در مرتبه اعتقاد، نظر، فکر و اندیشه فقط ذات اقدس اله را شایسته پرستش بدانیم، و توحید در عبادت این است که در مرحله عمل فقط او را بپرستیم. پس اگر کسی بخواهد توحید در عبادتش تقویت بشود باید توحید در الوهیتش تقویت بشود، چون اوست که به این انگیزه رو میدهد. این یک. دو، تفاوت توحید در الوهیت با توحید در عبودیت چیه؟ اگر کسی خدا را شایست، فقط خدا را شایسته پرستش نداند می شود کافر. اما اگر اینش توحید در الوهیت، اگر کسی خدا را شایسته الوهیت و پرستش نداره میشه کافر، خارج از دین. و اگر کسی در مرتبه عمل برای خدا شریک قائل شد و فقط خدا را نپرستید، یعنی نمازش را برای او نخوان، فقط او دچار گناه شده است ولی کافر، او دچار ریا شده است ولی از دین خارج نشده. لذا میگن شرک یک شرک خفیه، یک شرک شرک چیه؟ جلیه. در آینده، جلسه آینده راجع به مراتب شرک صحبت خواهیم کرد. اجمالا اگر از دین خدا نخواهیم خارج بشیم، باید او را شایسته پرستش بدانیم. اما در مقام عمل اگر فقط او را نمی پرستیم بلکه او را هم می پرستیم، این اگر چه دچار گناه هستیم ولی دچار عرض به حضورتون که خروج از دین نیستیم، ولی گناهش هم گناه عظیمه. الحمدلله رب العالمین.